فصل دوم، دوران لنین، سالهای 1917 تا 1924.
شکی نیست که لنین رهبر بولشویک‌ها در انقلاب پیروز شد. تاکتیک‌های پیروزمندانه‌اش شامل انحلال یک جانبه مجلس نمایندگان، دادن وعده‌های دروغین و بالاخره پشت سر گذاشتن مخالفانش بود. لنین وعده دموکراسی داد و رژیمی توتالیتر و سرکوبگر عرضه داشت. او به دهقانان وعده توزیع مجدد زمین داد و مزارع اشتراکی دولتی را تحویل داد. لنین به نواحی غیر روسی که امپراتوری روسیه آنها را تصرف کرده بود وعده استقلال داد و جماهیر شوروی را عرضه کرد. او زمینه همه حکومت‌های کمونیستی آتی را فراهم آورد. یانگری تاریخ نگار هدف فوری لنین را پس از به دست آوردن قدرت بدین سان توصیف می‌کند. لنین در دولت و انقلاب دقیقاً مراحلی را تنظیم و عرضه کرد که برای برانداختن جامعه سرمایه‌داری و ایجاد نظمی نو لازم بود. او می‌دانست که بیدرنگ باید از راه پشتیبانی عامه مردم، به ویژه توده دهقانان، موضع حزب را مستحکم کند. برای موفقیت لازم بود که لنین نشان دهد مشغول اجرای وعده‌هایش در مورد زمین و صلح‌طلبی است. ولی او به راستی قصد نداشت اصلاحاتی در مورد زمین به عمل آورد. در عوض کوشید تا دهقانان را مجاب کند که هدف اصلی او، یعنی اشتراکی کردن دولتی زمین، برابر است با همان توزیع مجدد زمین. کارش نتیجه نداد. در این احوال، پیش از آن که لنین بتواند به وعده‌هایی بپردازد که به توده‌ها داده بود، کوشید کنترل حزبش را بر کشور مستحکم‌تر سازد. انقلاب اکتبر پایان تلاش بلشویک‌ها برای کسب قدرت نبود.
بلشویک‌ها به قدرت می‌رسند.
انقلاب اکتبر که فرمانروایی بلشویک‌ها را استوار کرد، بیشتر نوعی چنگ انداختن به قدرت یا کودتا بود تا انقلابی واقعی. تزار اصل شده بود و دولت موقت که کوشیده بود جای او را بگیرد، در کل مورد قبول عامه مردم واقع شده بود. پس از آن بلشویک‌ها رهبران این دولت را خلعیت کرده و کنترل مرکز حکومت را در پتروگراد به چنگ آورده بودند. هرچند مقامات رسمی دولت موقت به اجبار کنار زده شده بودند، بلشویک‌ها پیروزی نظامی به دست نیاورده بودند و هنوز نیازمند پشتیبانی گسترده مردم بودند. به دنبال پیروزی بلشویک‌ها و در میانه جنگ جهانی اول، روسیه وضعیت متزلزلی داشت. صنایع نوپای کشور برای تأمین نیازهای بخش‌های نظامی و غیر نظامی نارسا بودند و در همان حال جنگ شدت می‌یافت. از همه اینها گذشته، فرایند صنعتی شدن هنوز به بخش کشاورزی نرسیده بود و توده‌های دهقانان نمی‌توانستند هم در جبهه خدمت کنند و هم به کشاورزی بپردازند. در نتیجه کار در هر دو قسمت لنگ بود. اغلب مردم روسیه بی سواد بودند و عمدتاً از فقر شدید رنج می بردند. راه‌ها، پل‌ها، خطوط راه آهن و سایر خدمات عمومی و رفاهی چنان بود که تقریباً بود و نبودشان فرقی نداشت. بدین ترتیب در آستانه برگزاری کنگره شوراهای سراسر روسیه در اواخر اکتبر 1917 بلشویک‌ها با چالش‌های جدی روبرو بودند.
لنین دولت تشکیل می‌دهد.
کنگره اکتبر اجتماع نمایندگانی از شوراها که یا در انقلاب شرکت کرده یا از آن پشتیبانی به عمل آورده بودند، با اکثریت آرا کنترل کشور به دست بلشویک‌ها را تایید کرد. لنین چنین تاییدی را حقانیت و رسمیت رهبری خیش تلقی کرد و در صدد تشکیل کابینه دولتی برآمد. کابینه‌ای که شورای کمیسرهای خلق نام گرفت. کمیسرها همان وزیران کابینه در کشورهای مغرب زمین هستند. 15 عضو کابینه لنین فقط از میان بلشویک‌ها برگزیده شدند. از جمله خود لنین به عنوان رئیس شورا و لئون تروتسکی کمیسر امور خارجه. از میان اعضای کم اهمیت‌تر کابینه میتوان اشاره کرد به انقلابی گرجستانی حرفه‌ای کمتر شناخته شده‌ای به نام جوزف جوگاشویلی، مشهور به استالین یا مرد پولادین، کمیسر امور ملل. این توصیفی است که رابرت دانیل آورده است. کمیسرها در رأس سازمانهای حکومتی بودند. به هنگام سلطنت تزار، لنین اعلام کرده بود و وعده داده بود که بوروکراسی یا کاغذبازی را که بر فعالیت‌های اداری روزمره حکومت سایه افکنده بود از میان بردارد. یکی از بازی‌های فراوان روزگار در تاریخ شوروی آن است که پس از ایجاد حکومت جدید بلشویکی، لنین متوجه شد که به بوروکراسی گسترده‌تری نیازمند است تا بتواند کنترل مرکزی را به دست آورد. آنان که طبق نظریه مارکسیسم انتظار داشتند شوراهای محلی خودگردان باشند، با این جریان به کلی نومید شدند. لنین به سرعت تشخیص داد که باید قدرتی مرکزی ایجاد کند. او می گفت بدون حمایت حکومت مرکزی بلشویکی، کارگران در سطح محلی مانند گذشته در برابر استثمار آسیب پذیر خواهند بود و به هر تقدیر خودگردانی بعداً عملی خواهد شد. لنین از دموکراسی صحبت کرده بود، ولی بعداً اظهار داشت که کشور باید حکومت مرکزی نیرومندی داشته باشد. نمونه ای از رویکرد لنین به حکومت، کوتاه زمانی پس از کسب قدرت و آماده کردن صحنه برای ارعاب تمامت طلبانه آشکار گردید. پیش از انقلاب اکتبر، لنین درخواست کرده بود که دولت موقت نمایندگان تمام احزاب سیاسی را دعوت کند. کرنسکی مقدمات تشکیل این مجلس به اصطلاح مؤسسان را فراهم کرده بود. پس از آنکه کنگره اکتبر رهبری لنین را تایید کرد، وی تقاضا کرد که تشکیل چنین مجلسی را تا زمانی نامشخص به تعویق اندازند. ولی تروتسکی از لنین خواست که این مجلس طبق برنامه قبلی تشکیل شود. دانیل دیلر می نویسد: در مجلس مؤسسان حزب بلشویک از 707 کرسی تنها صاحب 170 کرسی شد. مجلس مؤسسان نخستین بار در 18 ژانویه 1918 تشکیل شد و بلافاصله با سیاست‌های بلشویکی به مخالفت پرداخت. روز بعد لنین اعلام کرد که مجلس مؤسسان باید تعطیل شود و سربازانی به محل مجلس فرستاد تا مطمئن شود که همه نمایندگان آنجا را ترک کرده‌اند. از آن پس دیگر هیچ انحرافی تحمل نمی شد. نیات لنین اکنون دیگر آشکار شده بود. هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه حکومت روسیه ویژگی های دموکراتیک دارد رها شده بود. حزب حاکم بلشویک به سان هرم بود. در قاعده هرم، اعضای معمولی حزب نمایندگانی برای کنگره حزب انتخاب می کردند که آنها نیز به نوبه خود کمیته مرکزی را برمی گزیدند. و این کمیته هم پولیتبورو یا هیئت سیاسی را انتخاب می کرد. پولیتبورو تشکیل شده بود از وزیران که دستگاه های حکومتی را اداره می کردند و رئیس حزب را بر می گزیدند. لنین حزب را بنیان گذاشته بود و همیشه هم رئیس آن بود. مقررات خاصی در مورد مدت زمان مشخص تصاحب این مقام وجود نداشت. لنین تا زمان مرگ مقام خود را حفظ کرد. کنگره حزب در نوبت‌های معین تشکیل می‌شد تا برنامه کاری برای دولت که اکنون مرکز آن در پایتخت جدید مسکو بود تصویب کند. ولی از آنجا که این برنامه و نیز نامزدهای پولیتبورو و کمیته مرکزی را لنین تعیین می‌کرد، تنها نقش کنگره آن بود که به انتخاب‌های لنین بدون هیچ اما و اگری مهر تایید بزند. اگرچه لنین فلسفه سیاسیش را از نظریه های کارل مارکس برگرفته بود که می گفت انقلاب گام به گام به کمونیسم مطلق منجر خواهد شد، وی در این نظریه ها تجدید نظرهای عمده‌ای می کرد. با وجود این، لنین وقت را تلف نکرد و بیدرنگ نام حزب بلشویک را به حزب کمونیست تغییر داد و این نشان از آن داشت که حکومت آینده وی حکومتی مارکسیستی خواهد بود.
راه سنگلاخ سوسیالیسم، صنعت و کشاورزی.
کار بزرگ ملی کردن صنایع روسیه چیزی نبود که یک شبه بتوان آن را انجام داد. بدین قرار لنین مرحله به مرحله در جاده سوسیالیسم گام نهاد. او در تغییر مالکیت فردی به مالکیت دولتی گام‌هایی به سوی برابری طبقات برداشت. و مساوات طلبی اقتصادی و اجتماعی را ارج نهاد. مثلا در یکی از اعلامیه‌هایش همه عناوین و تقسیم بندی‌های قانونی طبقاتی را از میان برداشت. در عین حال این اقدام هدف دیگری داشت و آن افزایش تولید بود، هدفی که به طور کامل حاصل نشد. کارگران هم بر اثر مصائب جنگ جهانی اول و هم به سبب یک سال منازعه داخلی بشتر قدرت مطلقاً خسته و درمانده بودند. دهقانان نیز که هنوز هم پایه کشاورزی روسیه به شمار می آمدند، همین حال را داشتند. و لنین دریافت که باید به آنان نوید زندگی بهتری در آینده بدهد. بدین ترتیب وی بار دیگر به دهقانان وعده زمین داد و اجازه داد در فروش محصولات خود تا اندازه‌ای آزاد باشند. این تصمیمات با فلسفه کمونیستی مغایرت داشت. ولی لنین همواره مصلحت بین بود. ملی کردن صنعت و کشاورزی، کارگران و کشاورزان حقشناس را به پشتیبانی حکومت جدید و همکاری با آن سوق نداد. این بود که لنین گامی به عقب برداشت و فرایند اشتراکی کردن کامل را به تعویق انداخت. ولی برای حصول هدف بلشویکی دیگری، این عقب نشینی از اصول کمونیستی ضروری بود. هدف مزبور، تجدید سازمان ارتش بود.
تجدید سازمان ارتش و شکل‌گیری شوراها.
لنین در مهار کردن ارتش، کاری که کرنسکی در آن شکست خورد، پیروز شد. در این کار وی دست به دامان آگاهی طبقاتی سربازان عادی شد. سربازانی که در جنگ مأیوس شده و پس از شکست از آلمان‌ها آماده تغییر عقیده بودند. بسیاری از افسران صرفاً به این دلیل از حکومت جدید بلشویکی پشتیبانی کردند که به هر حال یک حکومت بود و بدین ترتیب به نظر می رسید که خیال آنها را از بابت دوام شغلشان راحت می کرد. لنین در ژانویه 1918 ارتش را طبق اصول سوسیالیستی تجدید سازمان داد و نام جدید ارتش سرخ را بر آن نهاد. ریچارد پایپس در توضیح این موضوع می گوید بلشویک‌ها حتی بعد از کسب قدرت به خار و خفیف کردن آنچه از ارتش قدیمی باقی مانده بود ادامه دادند و افسران را از آن قدرت ناچیزی که هنوز برایشان باقی مانده بود محروم کردند. ابتدا دستور دادند که افسران انتخاب شوند و پس از آن سلسله مراتب نظامی را از میان برداشتند و قدرت فرماندهی را به شوراهای سربازان واگذار کردند. این ترتیب تا حدودی یادآور فرمان شماره 1 بود که به سربازان اجازه می‌داد افسران مافوق خود را انتخاب کنند. ولی این جریان کارساز نبود، زیرا با انضباط اساسی ارتش مغایرت داشت. مانند وعده لنین در مورد کنارگیری از جنگ جهانی اول، این فرمان نیز بدین سبب صادر شد که وی پشتیبانی رده‌های پایین را در ارتش به دست آورد. زمانی که لنین کنترل ارتش را به دست گرفت، توجه خود را به شوراهای محلی در سراسر کشور معطوف داشت. تحمیل انضباط اکید حزبی بر این انجمنهای متنوع دشوارتر بود. دانیل دیلر رویکرد لنین را بدینسان شرح می‌دهد. از آنجا که بلشویک‌ها در بسیاری از شوراهای شهری و دهقانی شایسته معرفی نشده بودند، عمال لنین به تاکتیک‌های مختلف متوسل شدند. از مبارزه سیاسی گرفته تا تهدید و ارعاب و به کارگیری نیروهای مسلح. در پایان سال 1918 حکومت جدید بلشویکی با قاطعیت کنترل بیشتر قسمت‌های کشور را به دست داشت. این امر تا میزانی مدیون تاکتیک‌های ترور یا ارعاب لنین بود. تاکتیک‌هایی که به عنوان مثالی هراس انگیز از بیرحمی حکومتی باقی ماند.
ترور سرخ.
همین که لنین به قدرت دست یافت، با شتاب به تحکیم این اقتدار پرداخت. استراتژی او آن بود که سیاست تحمل نکردن انحراف از فرمانهای خود را به اجرا گذارد. یکی از نخستین اقداماتش در این زمینه تأسیس سازمان چکا بود. نوعی سازمان پلیس مخفی که وظیفه‌اش جستجو، یافتن و کشتن کسانی بود که لنین آنها را به عنوان دشمنان خلق می شناخت. گذشته از اعدام‌های تعیین شده، عمال چکا غالباً افراد بیگناه را نیز تیرباران می‌کردند تا جو وحشت را شدت دهند. ریچارد پایپس دلیل تراشی خود لنین را برای آنچه بعدها به ترور سرخ شهرت یافت چنین نقل می کند. کدام یک بهتر است؟ اینکه دهها یا صدها نفر آشوبگر را بیگناه یا گناهکار، آگاه یا ناآگاه به زندان افکنیم؟ یا هزاران نفر از سربازان ارتش سرخ و کارگران را از دست بدهیم؟ اولی بهتر است. منطق لنین این بود که ایجاد جو وحشت و ارعاب مانع از اعتراضات ضد دولتی خواهد شد. از این گذشته به همین منظور لنین کوچکترین تردیدی به خود راه نداد که وعده هایی بدهد که اصولاً قصد نداشت به آنها جامعه عمل بپوشاند. لنین پیش از کسب قدرت برای آنکه مردم را به هواداری از تصاحب حکومت به دست حزب بلشویک سوق دهد وعده های دلانگیز فراوانی داد. گذشته از اصلاحات ارضی آزادی مطبوعات را تضمین کرده بود و نیز تحمل احزاب سیاسی مخالف و بالاخره اعطای خودمختاری به جمهوری‌های غیر روسی مانند اوکراین که تحت تسلط امپراتوری روسیه بودند. تمام این وعده ها تنها در مقام حرف باقی ماند. هرچند در سال 1920 اوکراین، بلاروس، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی خوانده شدند، آنها جمهوری‌های مستقلی نبودند که خود امورشان را اداره کنند. در واقع به همان میزانی که حکومت مرکزی به مرور زمان نیرومندتر می‌شد، این دولت‌های درجه دوم هم استقلال خود را از دست می‌دادند. لنین نه تنها به این به اصطلاح جمهوری‌ها خیانت کرد، بلکه اندک آزادی را هم که شهروندان شوروی داشتند از آنها باز پس گرفت.
کنترل شدید جامعه روسی.
ترور سرخ تنها شامل آزار و اذیت دشمنان حکومت تازه کمونیستی نبود. این ترور در بردارنده تغییر جامعه نیز بود. هرچند حکومت تزاری حکومتی خودکامه به شمار می آمد، به صورتی غیر رسمی پاره ای از فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگران، شوراها و احزاب انقلابی مانند حزب بلشویک را که باعث و بانی برانداختن همان رژیم بود، تحمل می‌کرد. لنین مرتکب این اشتباه نشد. اگر کسی امنیت ملی را تهدید می‌کرد، همان کاری که لنین در پیشبرد انقلاب کرده بود، حق نداشت کشور را ترک کند. همان کاری که خود لنین هنگامی که فعالیت‌های ضد تزاریش مقامات را نسبت به او بدبین کرد، مکرراً به آن دست زده بود. در رژیم جدید کمونیستی، مخالفان بازداشت می‌شدند و آنان که ضد انقلابیونی خطرناک به نظر می‌رسیدند، اعدام می‌شدند. سرکوب‌های لنین در دوران ترور سرخ، گذشته از بازداشت‌های بی‌دلیل، شامل این فرایندها نیز می‌گردید. منع آزادی گفتار، سرکوب اتحادیه‌های کارگری و بالاخره میدان دادن به جاسوسان. به راستی که لنین در این گونه اقدامات آنقدر پیش رفت که خود قانون را هم ملغا کرد و به جای آن چیزی گذاشت که به آن می گفت وجدان انقلابی. طبق نظر پایپس، مقامات انقلابی هر کس را که دوست نداشتند تصفیه می کردند و تحت عنوان وجدان انقلابی دست به قتل عام سازمانیافته مخالفان می زدند. با این حال، به رغم تمام خلف وعده‌های لنین که پس از ترور سرخ مشاهده شد، یک وعده بود که لنین تمایل داشت به آن وفا کند. کنار کشیدن از جنگ جهانی اول.
روسیه از جنگ جهانی اول کنار می‌گیرد.
برای اینکه روسیه خود را از جنگ کنار بکشد، پیمانی خفتبار با آلمان‌ها به امضا رسانید که در تاریخ 3 مارس 1918 در شهر برست‌لیتوفسک لهستان منعقد گردید. اکثر بلشویست‌های پشت پرده با این پیمان مخالفت کردند، ولی لنین، این رهبر واقع‌گرا، آن را قبول داشت و سرانجام بر آنها فائق آمد. رابرت دانیل در این زمینه می‌نویسد: روسیه مجبور شد کنترل لهستان که به اشغال آلمان درآمده بود و نیز کشورهای حوزه بالتیک را به آن کشور واگذار کند. این بدترین عقب نشینی روسیه از قلمرو به خود بود. شکستی که تقریباً در 4 قرن گذشته سابقه نداشت. با وجود این، عقب نشینی به لنین فرصت داد تا توجه خود را بر شکست دادن مخالفان روزافزون حکومت بلشویک متمرکز کند. این اختلاف عقیده که عقب نشینی از جنگ آتش آن را تیزتر می کرد، آن اندازه نیرو داشت که به جنگ داخلی خونینی منجر شود.
جنگ داخلی.
جنگ داخلی را تا میزانی میتوان حرکتی بر ضد انقلاب به شمار آورد. هرچند بلشویک‌ها در آن زمان کنترل کشور را به دست داشتند، بسیاری از روس‌ها که پشتیبان انقلاب بودند، یعنی انقلاب 1917 که دولت موقت را بر سر کار آورده بود، به شدت با حکومت بلشویک‌ها مخالفت می‌کردند و مخصوصاً از کنارگیری لنین از جنگ جهانی اول شدیداً به خشم آمده بودند. این مخالفان که سفیدها نامیده می‌شدند، کمک‌هایی از باقی‌مانده متفقین جنگ به ویژه انگلستان و آمریکا دریافت می‌کردند. ولی هنگامی که جنگ جهانی اول با پیمان ورسای در سال 1919 به پایان رسید، علاقه متفقین به پشتیبانی از سفیدها بیرنگ شد و بخت با سرخ‌ها یار گردید. جنگ داخلی در اوایل سال 1920 در بخش اروپایی روسیه فروکش کرد و این سال پایان اشغال آمریکایی‌ها پس از جنگ بود. سرانجام لنین فرصت یافت کشور جدیدش را بسازد. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا به زبانی ساده‌تر اتحاد شوروی. این جماهیر در سال 1929 شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، اوکراین و جمهوری‌های دیگری بود که قبلاً به آن پیوسته بودند. ولی لنین برای تکمیل کارش در زمینه ایجاد کشوری سوسیالیستی نیاز داشت به اینکه تاکتیک‌های ترورش را به اتمام برساند. او در حالی که ترور سرخ را برای براندازی مخالفان حکومت و مخالفان قدرتگرایی خود به کار برده بود، اکنون می‌خواست چیزی را که کمونیسم جنگی می‌نامید وارد عرصه کند تا با شتاب جامعه روسیه را به نظامی بدل سازد که اقتصاد و سیاستش با اصول و مبانی کمونیسم همخوانی داشته باشد.
کمونیسم جنگی.
کمونیسم جنگی شعاری بود که بر روی هم اشاره داشت به تمهیداتی که لنین می‌خواست با اجرای آنها جامعه سنتی روسیه را ظرف مدت کوتاهی به نوعی نظام اقتصادی کمونیستی تبدیل کند. برای رسیدن به چنین هدفی، لنین بر این باور بود که باید در آغاز مالکیت خصوصی و نیز بازارهای خرید و فروش کالاها را از میان بردارد. دولت تمام بانکها و صنایع را تصاحب کرد. اکنون تمام کشاورزان، کارگران و شاغلان برای دولت کار می کردند. از آنجا که اکنون تمام تولیدات به دولت تعلق داشت، که به نام اشتراکی کردن قسمت عمده زمین‌ها را تصاحب کرده بود، عمال دولتی اجازه داشتند محصولات را مصادره کنند و مزد ناچیزی به دهقانان بپردازند. دهقانان به نشانه اعتراض محصول کمتری تولید می‌کردند و تا آنجا که می‌توانستند سهمی برای خود برمی‌داشتند و پنهان می‌کردند. این کمکاری و احتکار به همراه خشکسالی طولانی کمبود شدید غذا را پیش آورد که در اوایل دهه 1920 حدود 5 میلیون نفر از مردم را هلاک کرد. آشکار شد که کمونیسم جنگی کارساز نیست. کمونیسم جنگی با برهم زدن نظام بازرگانی معمول و تضعیف تولید کشاورزی لطمات شدیدی بر آن نظام وارد ساخت. ولی همین نظام آسیب دیده بسیاری را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات داد. و این اساساً از آن رو بود که الغای ناگهانی روش‌های معمول بازرگانی مقامات را مجبور ساخت شیوه اقتصادی دیگری جایگزین آن کنند. تملک بی‌رحمانه تولید به دست حکومت باعث ایجاد نوعی نظام تجارت زیرزمینی گردید که بازار سیاه نامیده می‌شود، نظامی که حتی تا امروز نیز فعال است. ریچارد پایپس این نکته را تایید می‌کند که آنهایی که متصدی اجرای کمونیسم جنگی بودند، نقشه بازار سیاه را درک کردند. اجرای دقیق کمونیسم جنگی، حتی اگر امکان پذیر هم می بود، باعث بروز فاجعه اقتصادی می شد. مقامات کمونیست به این نتیجه رسیدند که بدون تجارت قاچاق مواد خوراکی که 2/3 نان شهرنشینان را تأمین می کرد، مردمان شهر از گرسنگی تلف می شدند. لازم بود لنین استراتژی تازه‌ای برای تحمیل کمونیسم بر اتحاد جماهیر شوروی بیابد. از آن پس لنین به سیاست اقتصادی جدید روی آورد.
سیاست اقتصادی جدید.
در سال 1921 برنامه لنین برای اصلاح رکود اقتصادی که بر اثر کمونیسم جنگی به وجود آمده بود، بازگرداندن شکل محدودی از سرمایه‌داری بود، چیزی که خود آن را سیاست اقتصادی جدید یا نپ می‌نامید. وی این عقب نشینی از سوسیالیسم را موقت تلقی می‌کرد. رابرت پین در این زمینه چنین می‌نگارد: سیاست اقتصادی جدید نوعی کنارگیری از نظریه کمونیسم بود، کمونیسمی که لنین تشریح کرده بود. لنین می‌دانست که با این کار راهی به سوی سرمایه‌داری معتدل می‌گشاید. دهقانان اجازه داشتند مازاد غلات خود را در بازار آزاد بفروشند. فروش برای کسب نفع که سابقا جنایتی علیه دولت به شمار می آمد، اکنون رسما تشویق می شد. ولی یگان علت بروز قحطی در سال 1921 نابسامانی اقتصادی نبود. خشکسالی، طوفان شن و هجوم ملخ بسیاری از دهقانان را مجبور ساخت کشتزارهای خود را رها کنند و به شهرها پناه برند. شهرهایی که بدون کمک گرفتن از خارج از کشور نمی توانستند به آنها غذا دهند و نه سرپناه. هربرت هوور، رئیس جمهور آتی آمریکا که در آن زمان رئیس سازمان امداد آمریکا بود، از طرف لنین اجازه یافت تا در توزیع غذا به مردم گرسنه فعالیت کند و در این راه از کمک کارگران روس برخوردار شود. به نوشته پین، در حدود نیمی از روسهایی که در سازمان امداد آمریکا در این زمینه خدمت کردند، بعداً بازداشت شدند، به این دلیل که تصور می‌شد تماس با آمریکایی‌ها به شیوهی اجتناب ناپذیر آنها را عناصر ضد انقلاب کرده است. کمک‌های آمریکا شدیداً مورد نیاز بود و بسیاری از گرسنگان را از مرگ نجات داد. ولی سیاست اقتصادی جدید یا نپ بود که از سقوط مطلق اقتصاد جلوگیری کرد. برای لنین ناگوار بود که مجبور باشد نظام کامل اشتراکی را کماکان به تعویق اندازد. ولی سیاست اقتصادی جدید به خوبی کارساز بود. ارزیابی دیلر از این موضوع بدین قرار است: سیاست اقتصادی جدید در سر و سامان دادن به اوضاع کشور و تجدید حیات اقتصاد موفقیت آمیز بود. در سال 1928 تولید در بیشتر شاخه های صنعت زیاد شده و به حد دوران پیش از جنگ جهانی اول رسیده بود. این تجدید حیات با افزایش رفاه دهقانان و صاحبان مشاغل کوچک همراه بود. سیاست اقتصادی جدید یکی از اندک دستاوردهای مثبت دوران کوتاه رهبری لنین در اتحاد شوروی بود.
میراث لنین.
بیشتر انرژی لنین به عنوان فردی انقلابی صرف کسب قدرت و نگه داشتن آن میشد. سیاستمداری بود هم عملگرا و مصلحت بین و هم فرصت طلب، که مایل بود در راه رسیدن به جامعه کمونیستی از هر اصلی چشم پوشی کند. طرفه آنکه عقب نشینی های متناوب لنین از مارکسیسم کلاسیک باعث حفظ رهبری او و قدرت کمونیست ها گردید. نمونه ای از عملگرایی و مصلحت بینی لنین همان سیاست اقتصادی جدید بود که در معنا عقب نشینی از اشتراکی سازی به شمار می آمد. به همین ترتیب بود رفتار بیرحمانه او با جمهوری‌های غیر روسی در اتحاد شوروی مانند اوکراین. لنین پیش از آن که به قدرت برسد، این گونه جمهوری‌ها را مستعمرات ستمدیده امپراتوری روسیه می‌نامید و به آنها وعده خودمختاری داد. ولی همین که به قدرت رسید، با بیرحمی تمام همه کوشش‌های این جمهوری‌ها را برای خارج شدن از اتحاد جماهیر شوروی سرکوب کرد. در فرایند تأسیس نخستین حکومت مارکسیستی، لنین نمونه ای از حکومت ظالمانه به وجود آورد که فرمانروایان بعدی شوروی از آن پیروی کردند. اگر رهبری در روسیه در خلال سالهای اولیه انقلاب حقوق انسانی مردم را رعایت می کرد و به آنها آزادی اقتصادی می داد، شاید نمی توانست در برابر چالش رقیبان خود که حاضر بودند برای کسب نتیجه آنی حقوق مردم را قربانی کنند، دوام بیاورد. مسلم است که لنین از دسته دوم بود، یعنی برای بقای خود در این زمینه هیچ فرصتی را از دست نمی‌داد. وی به جای آنکه حقوقی را که به مردم وعده داده بود به آنان عطا کند، گرداگرد خود نمایندگانی را جمع کرد که مایل بودند برای کنترل مردم توطئه چینی کنند و دست به بی‌رحمانه‌ترین کارها بزنند. وی همیشه تأکید می‌کرد که هدفش فراهم آوردن بیشترین خوبی‌ها برای بیشترین تعداد مردم است و دیگر اینکه هدف وسیله را توجیه می‌کند.
سالهای پایانی عمر لنین.
از ماه مه 1922 لنین چندین بار دچار سکته مغزی شد. از نخستین سکته بهبود حاصل کرد به گونه‌ای که قادر شد به وظایفش عمل کند. ولی در مارس 1923 آخرین سکته او را برای همیشه علیل و ضعیف کرد و اوضاع جسمیش به وضوح آسیب دید. هرچند لنین توانست بر حکومت خود تا زمان مرگش در سال 1924 کنترل داشته باشد، ناتوانی جسمیش او را از شرکت در میتینگ‌ها و اجتماعات دور نگه می‌داشت و به نمایندگان فرصت طلب به ویژه جوزف استالین میدان می‌داد تا موضع خود را برای نبرد بر سر قدرت که مسلماً پس از مرگ لنین رخ می‌داد مستحکم کنند. روی ای مدودف، تاریخ نگار برجسته شوروی، بهره‌گیری زیرکانه استالین را از لنین در خلال آخرین بیماریش به این شرح توصیف می‌کند. استالین با سنگدلی و رذالت ذاتیش می‌کوشید لنین را دور از دسترس نگه دارد و او را از شنیدن اطلاعات مربوط به امور جاری حزب و اختلاف نظرها محروم کند. آن هم به این بهانه که شنیدن این اخبار برای سلامت لنین زیان‌آور است. لنین، نخستین دیکتاتور کمونیست، در نامه‌ای خطاب به همقطارانش در کمیته مرکزی، نامه‌ای که متن آن بعد از مرگ لنین افشا شد، از کمیته درخواست کرده بود که استالین را اخراج کنند. استالین از قبل خود را از طریق منصبی که برای او ایجاد شده بود، یعنی دبیر کلی حزب کمونیست، تا سطحی که لنین هرگز خواهان آن نبود، ارتقا داده بود. لنین در نامه اش که بعدها به وصیت‌نامه لنین مشهور شد، نظرش را در مورد مردی که سرانجام جانشین او گردید چنین بیان می‌کند: رفیق استالین حالا که دبیر کل حزب شده است، برای خود نیروی نامحدودی فراهم آورده است و من از این مطمئن نیستم که او همیشه بتواند این نیرو را با احتیاط کافی به کار برد. استالین خیلی خشن است و هرچند این نقص در میان ما کاملا قابل تحمل است، در مورد کسی که وظایف دبیر کلی را بر عهده دارد قابل تحمل نیست. لنین در تاریخ 21 ژانویه 1924 درگذشت. مقبره وی به صورت زیارتگاهی غیر روحانی درآمد که طی ده‌ها سال روزانه جمعیت زیادی را به خود جذب می‌کرد. دولت نیز به احترام وی پایتخت سابق پتروگراد را لنینگراد نامید.